بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل دوم از باب هفتم عنوان فصل رو ایشون تحقیق حدوث نفوس بشریه قرار دادن و اختلافی که راجع به حدوث و قدم زمانی نفس ناطقه بین حکما بود مطرح کردند که سه تا دلیل از طرفداران قول به قدم نفس و دو تا دلیلم از طرفداران قول به حدوث نفس مطرح فرمودند. حالا در فصل سوم که یک فصل طولانی هم هست، ایشون سه تا عنوان رو در تیتر فصل سوم مطرح فرمودن، یعنی عنوان فصل سوم مشتمل بر سه قسمت و سه بخشه. یکی ایضاح قول در مسئله مهم حدوث نفس که ایشون میخوان قول به حدوث نفس رو توضیح بدن، این بخش اول عنوانه. بخش دوم عنوان تعقیب ادله طرفداران حدوث نفس، چون دو تا دلیلشون در فصل قبلی مطرح شد، ادله دیگری هم دارن که در این فصل مطرح خواهد شد. اینم بخش دوم عنوان. و بخش سوم عنوان هم ابطال قول حکما از اصل و اساس در باب معرفت نفس، در باب حقیقت نفس، که اصلاً معرفتی که حکما درباره حقیقت نفس دارن از اصل و اساس و ریشه معرفت درستی نیست. خب این راجع به عنوان فصل با سه قسمتی که داره، یکی توضیح قول به حدوث نفس. این توضیح قول به حدوث نفس نه طبق نظر حکما، طبق نظر خود صدرالمتعلی که چجوری باید قائل شد به حدوث نفس، و بخش دومم که ادامه ادله طرفداران حدوث، و بخش سومم ابطال اصل و اساس معرفتی که حکما درباره حقیقت نفس دارن. حالا ایشون از اینجا بحث رو آغاز می‌فرمایند که مسئله حدوث نفس یک مسئله دقیق و عمیقی هست. شاهدش هم اختلافی است که بین حکما در باب حدوث نفس مطرح شده و واقع شده، که بعضی طرفدار حدوث نفسن، بعضی طرفدار قدم نفسن. معلوم میشه که مسئله یک مسئله سرسری نیست، دانش نفس است نه کار سرسری است. گر به حق دانا شوی دانی که چیست. معلوم میشه که مسئله یک مسئله دقیق و عمیقیه که حکما دو گروه شدن، بعضی طرفدار حدوث نفس شدن و بعضی طرفدار قدم نفس شدن. سر این اختلافی هم که بین حکما در باب حدوث و قدم نفس هست که با این بیان صدرالمتعلهین میخوان بفرماین که حکما در این اختلاف معذورن. سر این اختلاف هم اینه که نفس یک موجود عجیب و غریبی است. نفس یک موجودی است برخلاف سایر موجودات عالم که یک هویت معلوم و مشخصی نداره، یه وجود معین و معلومی نداره، بلکه یک موجودی است برخلاف سایر موجودات عالم که قرآن کریم راجع به ملائکه می‌فرماید که ما منا الا و لهو مقام معلوم، یعنی هر فرشته‌ای، هر ملکی یک وجود معینی داره، یه مرتبه مشخصی داره. نفس اینجوری نیست. نفس وجودش مراتبی داره، مقاماتی داره. نفس یه موجودی است که نشعاتی رو گذرونده و طی کرده، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود که اون نشاعات رو طی خواهد کرد. نفس یک موجودی است که صورت هر موجودی رو قبول میکنه و پذیرا هست. صورت حیوانی رو هم قبول میکنه و صورت ملکی و فرشته‌ای را هم قبول می‌کنه، چون یه مرتبه از وجود نفس مرتبه حیوانی است، مرتبه جسمیت، و یه مرتبه مرتبه عقلی است، مرتبه تجرده. و به همین مناسبت این شعر رو هم از محی‌الدین ذکر می‌فرمایند در اینجا، نقل می‌فرمایند و استشهاد می‌کنند بهش که لقد صار قلبی قابلا کل صورتی فمر آل غزلان و دیرن لرهبانی، که قلب من، نفس من، وجود من پذیرای هر صورتی هست، صورت همه موجودات رو قبول میکنه. فمر آل غزلان، چراگاه آهو هم میشه که اشاره به مرتبه حیوانیت نفسه، و دیر رهبان و عابد هم میشه، معبد رهبان هم میشه که اشاره به مرتبه عقلی نفسه. خب نفس یه چنین موجودی، اگر که نفس مثلا مثل حیوان بود، اگر انسان مانند حیوان بود، خب دیگه تردیدی نبود که حادثه، دیگه اختلاف معنا نداشت. اگر مثل حیوان یه موجود طبیعی بود و مثل جسم یک موجود طبیعی مادی بود، حالا حیوان که میگیم طبق نظر مشهور که قائل به تجرد برزخی و مثالی نیستن، اگر نفس هم مثل حیوان مثل جسم یه موجود طبیعی مادی بود، خب دیگه شبهه‌ای نبود در حدوثش، دیگه چه اختلافی. یا اگر نفس مانند عقول مانند ملائکه یه موجود عقلی مجرد بود، بلا تردید بدون هیچ شبهه‌ای قدیم بود، دیگه اختلاف معنا نداشت که یه گروهی بگن نفس حادثه و یه گروهی بگن نفس قدیم. اما چون نفس یک موجود عجیب و غریبی هست و یک موجودی هست که هویت معلوم و مشخصی نداره، وجود محدود به یه حد و مرتبه و معلوم و معینی نداره، و چون موجودی است که وجودش دارای مراتبی است و نشعاتی را از وجود چه در قوس نزول و چه در قوس صعود طی کرده و طی خواهد کرد، و چون یک موجودی است که قابل صور تمام موجودات هست، پذیرای صورت همه موجودات هست، چون یک چنین موجودی هست، لذا حکما اختلاف در حدوث و قدم او پیدا کردن و در این اختلاف هم معزومه. بعد صدر المتعلهین، این که در بخش دوم عنوان فصل هم، این که در بخش سوم عنوان فصل هم فرمودن که ما معرفت حکما رو در باب حقیقت نفس، درباره حقیقت نفس از اصل و اساس قبول نداریم، ناظر به این بخش سوم و قسمت سوم از عنوان فصل، می‌فرمایند که معرفتی که قوم حکما درباره حقیقت نفس درباره انسان دارن اینه که انسان مرکب است از بدن و روح، از جسم و نفس. جسم انسان مادی است و عوارضی هم از قبیل ادراک و تحریک داره. خب جسم انسان می‌بیند، جسم انسان میشنود، جسم انسان راه میره، و در این جنبه و در این بعد انسان با حیوانات شریکه. یک، این حساب جسم انسان که انسان دارای جسمی است و دارای روحی است. جسم انسان مادی است و عوارضی هم از قبیل ادراکات و تحریکات داره، ادراک و تحریک، درک و حرکت. و در این جنبه و در این بُعد و در این بخش با حیوانات انسان شریک. خب این بُعد از وجود انسان فاسد شدنی و از بین رفتنی است، و وقتی که این بُعد از بین رفت، یعنی انسان وقتی مرد، جسم انسان خاک میشه، از بین میره، عوارضش هم دیگه از بین میره دیگه، ادراکات جزئی و تحریکاتی که انسان داشت همه از بین میره دیگه، مرده نه میبینه نه میشنوه نه راه میره نه میخوره. و اما روح انسان و نفس انسان، اون مجرده و چون مجرده باقی است، فاسد نشده نیست. که حالا در اینجا دو تا ادعا مطرحه، یکی تجرد نفس و یکی هم بقاء نفس، از بین نرفتن نفس. اما تجردش به دلیل ادراکات عقلی و کلیست. کلی توسط نفس ادراک میشه. خب کلی مجرده، محلش هم که نفس باشه، چون نفس ادراک میکنه کلی رو، باید مجرد باشه. محل مجرد هم مجرد. این دلیل تجرد نفس. و اما دلیل بقاء نفس این استش که چون نفس مجرده باید باقی باشه، نباید فاسد باشه. چرا؟ چون اگر فاسد بشه باید قوه عدم و فساد درش باشه و حامل قوه ماده هست و مجرد غیر مادی، ماده نداره. این معرفتی است که حکما راجع به حقیقت نفس و انسان دارن. این نهایت معرفت و غایت معرفت اون هست که انسان مرکب است از بدن و نفس، جسم و روح. جسم مادی، عوارضی هم از قبیل ادراک و تحریک داره. این جسم فاسد شدنی است، با فساد جسم عوارضش هم از بین میره. روح و نفس مجرد است به دلیل ادراک کلی، و چون کلی مجرد، نفس هم که محل این مجرد است باید مجرد باشه. محل مجرد که نمیتونه مادی باشه. و چون نفس مجرده باقی خواهد بود و هیچگاه از بین نخواهد رفت، به خاطر اینکه اگر مجرد فاسد باشه و فاسد شدنی باشه، باید قوه فساد و عدم، قابلیت فساد و عدم درش باشه و حامل قوه و قابلیت ماده هست. و فرض اینه که نفس مجرده و غیر مادی است و ماده نداره. صدر المتعالین می‌فرمایند که این اندازه از معرفت نفس، این به مثابه کسی است که ورم کرده و خیال میکنه که چاق شده، خیال میکنه فربه شده، خیال میکنه قوی شده، و حالون که این متورم شده، این ورم کرده. یعنی این معرفت، حق معرفت در باب نفس و درباره حقیقت نفس نیست. بعد چهار تا اشکال میکنن به این نظر که کسی که این گونه معرفت درباره نفس داره، خب این با این اشکالات چهارگانه ای که مطرح میشه چه میکنه؟ اشکال اول اینه که خب نفس اگر مجرده چجوری حادثه؟ اگر نفس مجرد است، با قول به تجرد نفس دیگه امکان نداره کسی قائل به حدوث نفس بشه. چرا؟ به خاطر اینکه حادث محتاج تخصص استعداد ماده هست. یه چیزی که حادث میشه، پدید میاد، نیست و بعداً وجود پیدا میکنه، این جلوتر قبلاً باید استعداد وجودش در یه ماده پیدا بشه تا این بعداً در اونجا موجود بشه. اگر نفس حادثه، خب احتیاج به تخصص استعداد ماده پیدا میکنه و مادی میشه. مثل این که مثلا استعداد حدوث انسان باید در یه نطفه جلوتر باید پیدا بشه تا بعداً این صورت انسانی در اون نطفه پدیدار بشه، پیدا بشه که مادی هم میشه. این اشکال اول. اشکال دوم این استش که اگر نفس مجرد است، به تجرد عقلی تام، چون مشهور، یعنی حکمای مشائین تجرد برزخی و مثالی رو که قائل نیستن، فقط تجرد رو منحصر میدونن در تجرد تام عقلی، و نفس رو هم که مجرد میدونن مجرد عقلی میدونن. خب اگر نفس مجرد عقلیه، اگر یک حقیقت عقلی است مثل ملائکه، مثل عقول، مثل فرشتگان الهی، این چجوری تعلق به بدن پیدا میکنه؟ مثل این میمونه که یه فرشته بیاد به یک جسمی تعلق بگیره. فرشته کی به یه جسمی میاد تعلق میگیره؟ اگه نفس هم مثل فرشته است، اگر مجرد عقلی است، حقیقت عقلی است، چگونه تعلق به بدن پیدا میکنه؟ و شکی نیست و تردیدی نیست که نفس از انفعالات بدن منفعل میشه. بدن مثلا اگر یک بدن قبراق و سرحالی باشه، نفسم کیفوره، نفسم منفعل میشه از انفعال بدن که صحت باشه. یا اگر بدن یک بدن رنجور و مریضی باشه، نفسشم سرحال نیست. یا مثلا انسان یه غذای لذیذی میخوره، خب نفس کیف میکنه. یا مثلا یک دوای تلخی میخوره، نفس چندشش میاد. نفس از انفعالات بدن منفعل میشه، از صحت بدن، از مرض بدن، از لذت و الم حسی. و اگر نفس حقیقت عقلیه هست، اگر مجرد عقلیه، این چجوری منفعل میشه از انفعالات بدن؟ اینم اشکال دوم، تعلق بدن چطور حاصل میشه و منفعل شدن از انفعالات بدن. و اشکال سوم اینه که تردیدی نیست که نفس به واسطه تکثر عددی ابدان متکثر میشه. الان چون بدن زید غیر از بدن عمره، نفس زیدم غیر از نفس عمره، هم ابدان تکثر عددی دارن و هم نفوس به واسطه ابدان به تبع ابدان. خب اگر نفس مجرد عقلی هست، اگر حقیقت عقلی هست، کثرت عددی چجوری در عقل پیدا میشه؟ چجوری در مجرد عقلی پیدا میشه؟ و اشکال چهارم هم اینه که اگر نفس مجرد عقلیه، از همون اولا طبق این معرفتی که حکما دارن، نفس ابن سینا از اون هنگامی که نوزاده تا اون آخرین اثر خودش رو که شیخ نوشته که الاشارات و تنبیهات، این باید هیچ تفاوتی پیدا نکنه. میشه این رو قائل شد که بگیم نفس ابن سینا از همون روز اول تا آخر عمرش این هیچ تغییری پیدا نمیکنه، این هیچ تفاوتی پیدا نمیکنه؟ همونطور که مثلا بدن ابن سینا از نوزادی تا هنگام وفات جسم، اولم جسم و آخرم جسم، و به لحاظ بدن، مرتبه بدن تحت جنس حیوان، داخل در تحت جنس حیوانه، نفسش هم باید بگیم از اول تا آخر، و انسانیتش که نوع انسان وابسته به فصلشه دیگه که ناطق باشه و روح باشه، اینم از اول تا آخر هیچ تفاوتی نداره، از همون روز اول تحت نوع انسان داخل بود ابن سینا به لحاظ نفس و روحی که داره، و تا آخرم هیچ تغییری پیدا نمیکنه، تا آخرم هم میشه اینا رو ملتزم شد. این چهار تا اشکال است که اینها باهاش مواجه هستن. بعد صدر المتعلین یه عقولوی دارن که میفرمایند در اینجا یک مطلب دقیق دیگری هم هست راجع به همین معرفت ناقصی که حکما و قوم و مشهور درباره نفس انسان دارن. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الفصل و سالس، فصل سوم در سه مطلبه. یکی فی ایزاه القول فی هذه المسئله المهمه، مهم قول در این مسئله مهم که حدوث نفس باشه، این رو توضیح بدید، نه اینکه قول حکمایی که قائل به حدوث نفسن توضیح بدید، قول حق را در باب حدوث نفس توضیح بدید که چجوری باید به حدوث نفس، به چه کیفیت باید به حدوث نفس قائل شد. همونی که خود صدر المتعلین دارن که النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، که در همین فصل بحث میشه. بخش دوم عنوان و تعقیب ما ذکرو، چون دو تا دلیل از قائلین به حدوث نفس، یعنی از مشهور که قائل به حدوث نفسن، پیروان ارسطو، مشائین، دو تا دلیل در فصل قبل فقط ذکر شد که دلیل اولش هم فقط 6 تا اشکال داشت، ایشون جواب دادن. دلیل دوم هم از المعتبر ابوالبرکات بود. 4 تا دلیل اگه اشتباه نکنم، در شماره اشتباه نکرده باشم، در شماره 4 تا دلیلم باز در این فصل از همونها نقل خواهد شد. تعقیب ادله‌ای که ذکر کردن بر حدوث نفس و هدم ما اصلوه، و بخش سومم ابطال قول حکما در باب نفس از بنیان و ریشه و بنیاد و اصل و اساس، که اصلا معرفتی که اینها درباره حقیقت نفس دارن از اساس و ریشه درست نیست. اعلم ان هذه المساله دقیقه المسلک بعیده القول، این مساله حدوث نفس هم دقیق هم عمیق، یه بحر عمیقی است و این یک راه باریک و دقیقی است. و لذالک وقع الاختلاف بین الفلاسفه السابقین فی بابا، به خاطر همین دقت و عمق این مساله حدوث نفس اختلاف واقع شده بین فلاسفه گذشته در باب نفس که آیا حادثه یا حادث نیست. و وجه و ذالک و سر این اختلاف، که میخوان بفرمان اینا معذورن، و سر این اختلاف اینه که ان نفس الانسانیت لیس لها مقام معلوم فی الهویه، نفس یک مرتبه معینی در وجود نداره، یه وجود معینی نداره که بگیم طبیعیه، خب معلومه دیگه حادثه، بگیم مجرد عقلیه، بگیم مادیه که حادثه، بگیم مجرده که قدیمه، هم مادیه هم مجرده، چون مراتبی داره وجود نفس. ولا لها درجتون معینتون فی الوجود، یه مرتبه معینی و یک حد معینی در وجود نداره. کسائر الموجودات طبیعیت و نفسیت و العقلیه التي کل له مقام معلوم، التي کل له مقام معلوم، مثل سایر موجودات مادی و مثالی و عقلی نیست، نفسی یعنی مثالی، که هر کدام یک وجود معین و یک مرتبه مشخصی از وجود رو دارا هستند و حکمشون از نظر حدوث و قدم مشخصه، اگر مادیان حادثن و اگر مجردن قدیمن. بل نفس الانسانیت و ذات و مقامات و درجات متفاوته، نفس انسان دارای مراتب متفاوت، درجات گوناگونیست. و لها نشعات سابقتون و لاحقتون، عوالمی رو هم عوالم سابق در قوس نزول طی کرده و هم عوالمی رو در پیش داره در قوس صعود که طی خواهد کرد. و لها فی کل مقام و عالم صورت اخرى، در هر مرتبه هم صورت یه موجودی رو قبول میکنه، یعنی نفس یه موجودی است که صورت همه موجودات رو پذیرا هست و قابل هست. کما قیل، که ظاهرا این شعر از محی الدین، لقد صار قلبی قابلا کل صورتی فمر آل غزلان و دیرن لرهبانی، که قلب من و نفس من جوری شده که قابل و پذیرای صورت هر موجودی هست. در یه مرتبه چراگاه آهوس که اشاره به مرتبه حیوانی است و مرتبه جسمانیت و بدن، و دیرن لرهبان که اشاره به مقام تجرد عقلی است. دیر معبد رهبان و عابد هست. و ما هازا شأنه صعب ادراک و حقیقتی، که میخوان بگن حکما در این اختلاف معذورن، حق دارن، و موجودی که ویژگیش اینه، این ادراک حقیقتش دشواره و اثر فهم هویتی، فهم وجودش سخته. والذی ادرکه القوم من حقیقت النفس، از اینجا میخوان اون معرفتی رو که حکما مشهور قوم راجع به نفس و انسان دارن این رو بیان کنن که حد معرفتشون چقدره، که با چهار اشکال هم مواجه میشه. اون چه که مشهور حکما ادراک کردن از حقیقت نفس، یعنی انسان شناسیشون، در این حد لیس الا ما لزم وجودها من جهت البدن و عوارضه الادراکیه و تحریکیه، نیست مگر اون چه که لازمه وجود نفس از جهت بدن و عوارض ادراکی و تحریکی بدن، که یعنی انسان رو مرکب میدونه از یه بدن و یه نفس، یه بدنی که چسبیده به نفس، که نفس بهش تعلق گرفته، یعنی ملازمه با اوست. ولم یتفتنوا من احوالها الا من جهت ما یلحقها من الادراک و تحریک، و تفتن و توجه به احوال نفس پیدا نکردن الا از جهت اون ادراک و تحریکی که عارض میشه بر نفس و ملحق میشه به نفس، که اینا همه مربوط به جنبه بدنی نفس و انسان میشه. و هازان الامران من مشترک فیها جمیع الحیوانات، این ادراک و تحریک هم که درش همه حیوانات شریک. خب انسان مرکب است از بدن و یه نفس که اینا ملازمه همراه همه، و این بدن جسمانی و مادیه و عوارضی هم داره و از بینم میره، خاک میشه، عوارضش هم از بین میره. و اما ما ادرک منها از ید من ذالک و هو تجردها و بقاؤها بعد انقطاع تصرفها عن هذا البدن فانما عرف ذلك من كونها محل العلوم. و اما اون چه که توسط قوم و مشهور و حکما ادراک شده از نفس، افزون بر این جنبه بدنی و عوارض بدنی که ادراک و تحریک باشه، که اینا فاسد شدنی است و از بین رفتنی است، عبارت است از تجرد نفس و بقای نفس بعد از مرگ، بعد از قطع تصرف نفس از بدن. فانما عرف ذلک، این مقدار زیادی از معرفت رو هم با این دلیل بهش رسیدن، من کونها محل العلوم، که نفس محل ادراکات کلی است. و ان العلم لا ينقسم، ادراک کلی مجرده، تقسیم نمیشه، یعنی مجرد. و محل و غیر المنقسم غیر منقسمه، محل مجردم مجرده. فالنفس بسیطه الذات، پس نفس ذاتش مجرده، یعنی خودش مجرده، بدن نه، نفس. و کل بسیطه الذات غیر قابل للفنا، و هر مجردی هم فنا ناپذیره. چرا؟ به چه دلیل؟ و الا لزم ترکبه من قوت الوجود والعدم و فعلیت الوجود والعدم هازا خلفون، و الا اگر مجرد فاسد شدنی باشه لازم میاد که مرکب باشه از قوه وجود به خاطر حدوثش و قوه عدم به خاطر فسادش، و از فعلیت وجود به خاطر حدوثش و فعلیت عدم به خاطر فسادش، باید قوه عدم و فساد درش باشه. و هازا خلفون، و این که مجرد حامل قوه باشه این خلاف فرض تجرده، چون حامل قوه ماده است. هازا غایت و عرفانهم به نفس او ما یغرب من هازا، نهایت معرفت قوم و حکما و مشهور در باب نفس اینه یا تازه کمتر از اینه؟ اینی هم که گفتیم نیست، کمتر از اینه، نزدیک به این. و من ظن انه به هذا القدر عرف حقیقت النفس فقد استثمن از زاورمن. کسی که با این اندازه از آگاهی در باره نفس خیال میکنه که به حقیقت نفس عارف شده و دانا شده، این مسئلش مسئله کسی است که ورم کرده و خیال میکنه چاق شده، که چاقیش ورمه. اینجوری نیست که گوش روییده باشه و فربه شده باشه واقعا. و من اقتصر، کسی که چاق شده با ورم، و من اقتصر فی معرفت نفس علی هذا القدر فیرد علیه اشکالات کثیرتون لا یمکنه تفسی انها. کسی که اکتفا بکند در شناخت نفس به این اندازه از معرفت، این اشکالات زیادی برش وارد میشه که راه خلاصی از اون اشکالات رو هم نداره. حالا 4 تا اشکال مطرح میفرم. منها ان کونها بسیطت الذات ینافی حدوثها. تجرد نفس منافات داره با حدوث نفس. چرا؟ چون حادث محتاج تخصص استعداد ماده است، که اولین دلیل از 3 دلیلی که طرفداران نظر افلاطون در فصل قبل بر قدم نفس داشتن همین بود، همین منهای اول، که تجرد با حدوث منافات داره، حادث محتاج تخصص استعداد ماده هست و مادی میشه. و منها ان کونها روحانیت الحقیقه عقلیتن یناقض تعلقها بالبدن و انفعالاتها البدنیته کالصحت والمرض واللذت والالم الجسمانیین. بودن نفس که مجرد باشه حقیقتش، اونم مجرد عقلی که اینا میگن، این منافیست با تعلق نفس به بدن، با هم جور در نمیاد، و منافیست با انفعالات نفس، انفعالات بدنی که نفس پیدا میکنه، چون با انفعال بدن منفعل میشه. انفعالات بدنی هم که نفس پیدا میکنه، مثل صحت و مرض و لذت و الم حسی. و منها ان بساطتها و تجردها عن الماده ینافی تکسرها بالعدد حسب تکسر الابدان. بساطت و تجرد نفس که عطفم عطف تفسیری است از ماده، این منافات داره با این که نفس تکسر عددی پیدا بکنه به واسطه تکسر عددی بدن، و حالون که پیدا میکنه، خب مجرد عقلی که تکسر عددی معنا نداره درش. و اشکال 4 هم اینه، و مما یلزم هاؤلاء القوم المنکرین لکون النفس متطورتن فی الاطوار منقلبتن فی الشؤون الحسیت والخیالیت والعقلیه ان کل نفس من لدن اول تعلقها بالبدن و حدوثها الى اقصى مراتب تجردها و عقلیتها و معقولیتها شیء واحد و جوهر واحد واقع تحت ماهیت نوعیت انسانیت که وقوع الانسان تحت ماهیت جنسیت حیوانیت. از اشکالاتی که لازم میاد بر این مشهوری که منکر این نظر صدر المتعلهین که نفس اطواری داشته باشه، وقت خلقکم اطوارا، اطواری از وجود داشته باشه، یعنی اول همین بدن باشه، جسمانیت الحدوث باشه، نه از همون اول روحانیت الحدوث و روحانیت البقا باشه، قبول ندارن که نفس اطواری از وجود رو داشته باشه و تبدیل بشه در مراتب حسی و مثالی و عقلی، که عوالمی داشته باشه، مراتبی داشته باشه، و از مرتبه ای منقلب بشه، به تبدیل بشه به مرتبه بالاتر. اینا رو قبول ندارن، از همون اول نفس رو مجرد عقلی میدونن. اشکالی که برشون لازم میاد که اینا منکر اینن، اینه که هر نفسی، مثلا نفس ابن سینا، از هنگام اول تعلقش به بدن و حدوثش تا نهایت مراتب تجردش و عاقلیتش و معقولیتش که شعور به ذات پیدا میکنه که عین ذاتشه وقتی مجرد میشه، از همون اول تا آخر شیئون واحدون و جوهرون واحدون، یه چیز باشه، هیچ تغییری نکنه و واقع باشه تحت نوع انسان، چون شیئیت شی به فصلشه و فصل انسانم به همون نفس ناطقه هست، فصل حقیقی، فصل وجودی، فصل اشتقاقی که حالا در بحث بعدی خواهد آمد، همون نفس ناطقه خارجی است. ای از اول تا آخر نه، همون انسان به حسب نفسش، مانند وقوع انسان تحت جنس حیوان به حسب بدن و جسمش. چطور از اول تا آخر هر کسی به حسب جسمانیتش و بدنش حیوانه؟ دیگه اینجوری نیست که مثلا اول مثلا جسم نباشه، بعد مثلا تغییری پیدا بشه مثلا در جنبه جسمانیت و بدنش. نه، از اول تا آخر جسم، درست حالا بدن عوارضش تغییر پیدا میکنه ولی اصلش که تغییری پیدا نمیکنه. نفسم اینجوری باشه اگر مجرد عقلیه، از همون اول تا آخر نباید تغییری پیدا بکنه. بعدیشون میفرمان و اقول ها هنا دقیقتون اخرى انشالله فردا، و صلی الله علی محمد.